اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در بحث علم غیب که خدمت دوستان مطرح شده تو این جلسات زیادی که داشتیم، بحثی به نام بدا در بطن این بحث تقدیم حضور شد و سپس به لوح محو اثبات و لوح محفوظ رسیدیم که اونها رو هم مطرح کردیم. چون امروز قول دادیم که 30 دقیقه پاسخ به سوالات بدیم، یه مقدار ما سریع‌تر بحث رو سعی می‌کنیم که به یه جایی برسونیمش. انشالله بعدم انشالله 30 دقیقه در خدمت دوستان برای پاسخ به سوالات هست. قبلش این تذکر رو عرض کنیم که فهم یک سری مطالب با یک بار خواندن یا یک بار شنیدن میسر. مثلا شما میگی آقا دو تا، شما زودی میگی 4 تا، 3 تا، 9 تا، 6 تا، 36 تا، 4 تا، 16 تا. اما یه وقتی شما میگی که 7 تا، 125 تا چقدر میشه؟ شما نیاز به یه فکری داری، باید یک زمانی رو برای فکر کردن بگی. فهم مطالب هم برای مردم در گروه‌های مختلف به همین صورته. بعضی از ماها هستیم که مطلب رو تا میشنویم یه بار متوجه میشیم، یا از روی نوشته یه بار میخونیم متوجه میشیم. بعضی وقتا هستش که همون مطلب رو کس دیگری دو بار باید بشنوه یا دو بار باید بخونه. بعضی دیگه اصلا 3 بار باید بخونن، 3 بار باید بشنوه. بعضی دوستان به ما اشکال میکنن که آقا ما لوح محفوظ رو نفهمیدیم، محو اثبات رو نفهمیدیم. من همین مطلب رو میخوام بگم. میخوام بگم که خود بندم که خدمت شما هستن، یه وقت یه مطلب رو 7 بار میخونم، 8 بار میخونم تا متوجه بشم. یا بعدش میرم به یک کتاب دیگه مراجعه میکنم، نمونه اون عبارات رو در جای دیگه میخونم که مطلب رو بفهمم. برای فهم مطلب باید تلاش کرد، کوشش کرد. باید که حتما یه وقتی یه بار، یه وقتی نفهمیدیم یه بار دیگه، یه بار دیگه. یه وقتایی هم ذهن اون موقع آمادگی نداره، باید یه زمان به ذهن بدیم، یه فرصتی به ذهن بدیم، بعد چند روز دیگه مجدداً سراغ و مطلب بریم، گوش کنیم، استماع کنیم یا بخونیم تا بفهمیم. لوح محفوظ اثبات و لوح محفوظ هم همینطوره. شما تو هیچ مجلسی، خود من که تا حالا نشنیدم که این بحث مطرح بشه، اولین باریه که شاید توی مجلس مطرح شده، اما تو کتاب ها بعضن هست. این دقت رو داشته باشید. اما در مورد خود بحث مسئله بدا که رسیدیم به لوح محفوظ که گفتیم آقا ادعی از انبیا، اونایی که ما میشناسیم، قرآن کریم به ما معرفی کرده، از ائمه معصومین، همه ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، خود انبیایی هم که قرآن مشخص کرده، چون 124 هزار تا پیغمبرن، ما 26 تا حدودا پیغمبر قرآن معرفی کرده. تو روایات هم بگردید حدود 50 تا پیغمبر رو ما میشناسیم، بقیه رو ما نمیشناسیم، نیازی هم به شناختنشون نیست. همه اینا گفتیم که هم از لوح محو اثبات مطلع بودن، هم به اذن الله از لوح محفوظ مطلع بودن. بعد آمدیم اینجا نمونه هایی رو ذکر کردیم. این رو میخوایم این جلسه اضافه بکنیم که بعد از این که البته این نمونه میخوایم از لوح محو اثبات برای شما بیاریم، که بعد از این جلسه که نمونه هایی رو مطرح کردیم، مثل اینکه 2 جلسه نمونه مطرح کردیم براتون اگه اشتباه نکنم، این جلسه یه دونم از محو اثبات بیاریم براتون که یه خود با ذهنتون نزدیک‌تر بشه، مطلب خوب بفهمید، زحمات هدر نره. بعد شروع کنیم بعضی افرادی که نه پیغمبر بودن و نه امام بودن، اما اینها هم به تعلیم امام یا اون پیغمبر از آگاهی‌های لوح محفوظ برخوردار شدن، از آگاهی‌های لوح محفوظ برخوردار شد. اینا کیا بودن؟ اینم نمونه‌هایی بگیم بریم سراغ اون 30 دقیقه. اگه تا اینجاشو متوجه شدید، روح همه امواتو شاد کنید، تازه گذشته ایم که نام بردیم روحش شاد بشه انشالله. از این کلاس که من اعتقادم بر این هستش که این مطالب علمی اصلا پاداشش با هیچ روزخونی، با مجلس حتی قرائت قرآن، با مجلس مستحبات نوافل، اینا قابل قیاس نیست. اونا همه خیلی پاداش داره، ولی اینی که میگم مخصوصا میخوام تو افکار شما هم جا بیفته که هدیه کنید پاداش این مجالس رو به روح اموات. اینها خیلی مؤثر و مفید هست، خیلی هم پاداشش زیاد. اینا رو در روایت مدنی، روایت مفصلی از امام عسکری سلام الله علیه در این زمینه داریم، بسیار عالی است این روایت، که حالا نمیخوام بگیم در چند صفحه تقریبا آ4 هم هست این روایت. علیالن این خیلی مهمه، پاداش این مجلس رو هدیه میکنیم به روح مرحوم مغفور قاری قرآن و معلم قرآن مرحوم آقای ابوالفضل شفایی نیک که امروز به خاک سپرده شدن، با یک صلوات بلند. من از لوح محو اثبات وسط بحث لوح محفوظ این رو برای شما عرض میکنم، برای اینکه ذهنتون مطلب رو بهتر بگیره. امام رضا علیه السلام توسط مأمون به شهادت میرسه به وسیله زهر یا خرما یا انگور یا انار، زهری که در اینها بوده. دقت بکنید اینجا، ببینید امام رضا علیه السلام میفرماید که به اباسلط شیعه خاص حضرت که اعتقادش تکون نمیخوره. به اباسلط میفرماید که این تیکیز از منتهى الامال جلد 2 صفحه 447. تو روایت دیگه هم اینو داریم، دقت بکنید. حضرت به اباسلط میفرماید که فردا به مجلس این فاجر، منظورش که مأمون لعنت الله علیه، فردا به مجلس این فاجر داخل خواهم شد. به کی داره میگه اینو حضرت؟ به اباسلط. اگر دقت بکنی، اگر از خانه سر نپوشیده بیرون آیم، یعنی سرم پوشیده نباشه، عبام رو دوشم باشه، سرم باز بود اومدم، با من تکلم نما، و اگر چیزی بر سر پوشیده باشم با من سخن مگو. دقت بکنید، حضرت میفهمد که به اباسلط، من فردا میرم مجلس مأمون، از مجلس که میام بیرون اگه سرم رو نپوشوندم با من حرف بزن، میخوای هر چی سوال کنی بپرس، اما اگه سرمو پوشونده بودم با من سخن مگو. اباسلط میگه فردا شد، امام رضا رفت پیش مأمون، برگشت دیدم سرش پوشیده است، باهاش صحبت نکردم تا رفت تو اتاق و جریان شهادت. اینجا شما چی میفهمی؟ خبری که امام رضا علیه السلام به اباسلط میده، شما دیگه بعد این جلسات الان متوجه میشین بحثو، از لوح محفوظ یا محو اثبات. آها ببینید اینجا چرا میفهمی از محو اثباته. میخوام خانوما و آقایونی که از سایت بحثو گوش میکنن، فضای مجازی و سوالاتشون مطرح کردن، خوبی مطرحو بفهمن. این از میفهمی از لوح محو اثباته. چرا؟ برای اینکه حضرت توش اگر میآورد، اگر اینجوری بود اینجوری میشه. شما سوال میکنی چرا حضرت از لوح محفوظ بیان نمیکنه؟ آقا خیلی عوامونه دلش نخواست، اون کدی که او رو به لوح محفوظ هدایت میکنه حضرت نمیخواد از اون کد استفاده کنه، اما هم اثبات داره استفاده میکنه. به هر دلیل، حکمتش خود امام رضا میدونه، ما نمیدونیم. ما فقط اینو میفهمیم که این لوح چیه حضرت استفاده میکنه؟ محو اثبات. ممکنه من زهر نخورم بیام بیرون، مواردی پیش بیاد مأمون به من موفق نشه زهر بده، مثل قبل از این که ما رفتم پیش مأمون، ممکن هم که چی بشه؟ حتما به من نمیفهمم، زهر بده من بیام میشه محبوس. خب این وسط بحث لوح محفوظ، محو اثبات و لوح محفوظ، مخصوصا لوح محفوظ که داشتیم بحث میکردیم. پس اگر جایی صحبت از اگر و مگر بود، جمله شرطی بود، 100% دانشش دانش لوح محفوظ، محو اثباته. دانش لوح محفوظ چی؟ نیست. چرا؟ اطلاع یافتن از لوح محفوظ اگر و مگر نداره و جمله شرطی هم نداره. 100% شدنیه. امکان نداره که نشه. در این زمینه ببینید، از لوح محفوظ ببینید، من میخونم الان اینجا برای شما یک صلواتی، شما هدیه کنید به روح بلند امام رضا علیه السلام. انشاءالله امام رضا دستگیر این عزیز تازه گذشته هم باشه، در این اوایل ورود به عالم برزخ بلند صلوات بفرستید. شب 19 ماه مبارک رمضان، منتهی الامال جلد 1 صفحه 271، دقت کنید، از امیرالمومنین سلام الله علیه. حضرت تمام شب و بیداره، هی میره بیرون از خونه به آسمان نگاه میکنه، میاد داخل، جمله اینو میفرماید: به خدا قسم که دروغ نمیگویم. دقت بکنید، و دروغ به من گفته نشده. این است آن شبی که وعده شهادت داده اند. بعد حضرت میاد داخل، دقت بکنید، حضرت میاد داخل. حالا اینجا یک عجایبی هم به وجود میاد، خیلی عجیب هست، در جامدات، در حیوانات. این خیلی عجیبه. یه تیکه یه جا داشته باشید، حالا من وقت تحقیق ندارم، شما تحقیق کنید، وقتی زلزله میخواد بیاد چند ثانیه جلوتر حیوانات متوجه میشه. این خیلی جالب، اینو داشته باشید، خودتون تحقیق کنید. اینجا رو ببینید، میگوید که چند تا مرغابی داخل منزل حضرت بودن. این مرغابی ها موقع رفتن حضرت از در بیرون آمدن جلوی حضرت، جلوی حضرت امیر سلام الله علیه، با نوکشون عبای حضرت رو گرفتن میکشیدن که حضرت از در خونه بیرون نره. حضرت آمده دم در، از در میخواد بره بیرون. در روایت اینجا داره، چون من نگاهم به ساعته که چون قولی که دادیم 30 دقیقه جوابارم بدیم و امروزم برقا اول کلاس 10 دقیقه رو به ضرر ما بالاخره رفته بود، تازه برق اومده، داریم این مطلب رو عرض میکنیم. دقت بکنید، یعنی تون تون داریم میگیم. کلون در مثل همیشه باز نمیشد. این یه روایت، حضرت هر کاری کرد باز نمیشد. حضرت در رو از لولا در میاره که بره بیرون به سمت مسجد. روایت دیگری داره که حضرت اومد کلون رو برداشت که بره مسجد، کلون افتاد رو کمربند حضرت که حضرت بسته به کمرش، افتاد به کمربند حضرت، اونجا کیپ محکم شد. اینم یه روایت. اینها جامدات اون حیوانات بود، این عجایب اینهاست. اینها از کجا چیزی رو متوجه می شوند؟ اینو ما نمیخوایم روش بحث بکنیم، فقط میخوایم که افکار و اذهان رو این قضیه هم متمرکز باشد. بعد حضرت می رود مسجد، از مسجد، اونجا تو مسجد نماز نافله داره حضرت میخونه، هنوز نماز جماعتش هم ظاهرا شروع نشده. بعضی هم گفتن نماز خود نماز صبح بوده، بعضی هم گفتن نافله صبح بوده. هر دو روایت هست که ابن ملجم مرادی ملعون اشغل اشقیا ضربت میزنه و حضرت ضربت رو میخوره و اون داستان شهادت و حضرت میاد منزل. اینی که حضرت میفهمد امشب همون شبه که پیغمبر به من وعده داده و شبیه که من شهید میشم، ضربت میخورم، آغازیش برای مسیر شهادت من، این از لوح محفوظه، از لوح محو اثبات نیست، چون حضرت داره قسم میخوره که حتما این واقعه اتفاق چی؟ بله؟ پس اینم محو اثباتی، اینم محفوظ. دقت تا اینجا داشته باشی؟ روح امیرالمومنین هدیه کنید به روح بلند اون حضرت، عرض به خدمتون که و انشالله امیرالمومنین هم دستگیر همه ما در قبر و برزخ و قیامت، مخصوصا مرحوم محبوب آقای ابوالفضل شفاهی نیک، انشالله در چنین لحظات آناتی باشد یک صلوات بلند بفرست. خب حالا میخوایم بگیم غیر از انبیا و ائمه، آیا کسان دیگری هم بودن که اینها نه خودشون بتوانن مستقیمن، دقت بکنید، پیغمبر به واسطه وحی مستقیمن در جریان دانش لوح محفوظ قرار میگیره، ائمه 12 گانه و صدیقه طاهره از ناحیه پیامبر در جریان دانش لوح محفوظ قرار میگیرن، دقت بکنید، اما دیگران مثل اصحابی که پیغمبر داشته، اصحابی که امامان داشتن، ائمه داشتن، اینها هم آیا شده در جریان دانشی از دانش‌های لوح محفوظ قرار بگیرند؟ پاسخ آری. پس اینها به توسط کی؟ اینها به توسط امام معصوم یا پیغمبر، ولی پیغمبر از طریق وحی، امامان از طریق پیامبر. حالا دقت بکنید، یکی از اینها شخصی است به نام میسم ابن یحیی تمار که ما بهش میگیم میسم تمار. ائمه چند دسته اصحاب داشتن، دقت بکنید، چند دسته اصحاب داشتن، یعنی چند یارانشون چند دسته تقسیم میشدن. اینو دقت داشته باشید، خیلی مهمه این حرف که من میزنم. اصلا یه دسته ای از اصحاب اون حضرات مثل خود پیغمبر اصلا به اونها ایمان نداشت، ولی جزو یاران اونها چی بودن، مثل صحابی پیغمبر. شما صحابی پیغمبر رو همه رو از خلفای اول میگی صحابه پیغمبر، 1 2 3 میشمری میری، حتی معاویه میگه اهل سنت میگن از صحابی پیغمبر بوده. اینا صحابی که اصلا هیچ ایمانی به پیغمبر نداشت. صحابی ائمه هم همینطور بودن. امیرالمومنین اصحابی داشته تو جنگ صفین، اصلا ایمان به امیرالمومنین نداشتن، تو جنگ صفین بر علیه معاویه میجنگیدن. شما زودی سوال پیش میاد، میگه اینا که ایمان به امیرالمومنین نداشتن، چرا با معاویه واسه میجنگیدن؟ با معاویه مشکل داشتن، به امیرالمومنین ایمان نداشتن. با کی مشکل داشتن؟ با معاویه مشکل داشتن. میخواستن از کانال امیرالمومنین کلک معاویه رو بکنن، بعد اینجا حسابشون رو با امیرالمومنین چیکار کنن؟ تسویه رو. این 1 2 اصحابی که 50-50 بودن، گفتن حالا میبینیم که کی برنده میشه. این هم همیشه هست. مثلا شما میگفتی که آقا وامیسی، شما بینی که مثلا جنگ زمان صدام خدای نکرده مثلا بر میگشت صدام پیروز میشد، یه عده‌ای بودن اون موقع، شاید بعضی هنو به دنیا نیامده بودن، من دقیقا یادم، یه عده بودن چی میگادم، میگفتن که ما گفتیم شما که اعتقادی به چی نن، اینا میگفت فعلا جنگ، ما اگه حرفی بزنیم وقت ما رو میگیرن میزن زندان، ببینیم کی برنده میشه، هر کی بود و طرف اونو میگیره. اینا هم زمان اصحاب پیغمبر بودن، تو صحابی ائمه بودن، یعنی منتظر بودن ببینن کی برنده میشه. اینا هم تو همین جنگ صفین هم تو اتفاقا تو لشکر امیرالمومنین بودن، تو جنگ تقریبا میشه جمل هم گفت بودن، بعضا اینها بودن، تو نهروان هم شاید بعضا بودن، دقت بکنید. دسته سوم مثلا کسانی بودن که خب آقا اینها با امیرالمومنین بودن، قطع و یقین به حضرت ایمان داشتن، مخلص امیرالمومنین هم بودن و دوست داشتن امیرالمومنین پیروز بشه در هر حالتی و معاویه و دیگران هر کی از شکست بخورد. اینها حتی یه سریشون بیعت هم با خلفا نکردن، وایسادن پای حرفش. این هم دسته سوم. یه دسته چهارم داریم، این تقسیم رو خودمون کردیم و وحی منزل نیست، یه دسته چهارم داریم. اینو اگر خوب نفهمید بحثای تاریخیتون هم خوب متوجه نمیشید، چون ما عدل صفه این قاتل امیرالمومنین اومده تو کوفه ضربت زده، عدل خود لشکرگاه امیرالمومنین قاتل امیرالمومنین اومده توی مسجد ضربت زده، از خود لشکرگاه امیرالمومنین قاتل امام حسین اومده تو کربلا. اینا رو شما متوجه بشید. دسته چهارم یاده بودن که اینا اصلا جانن مالن همه چی در خدمت امیرالمومنین، وجودشون روحن جسمن و مرتبهشون بالاتر از مراتب دیگه بود. اینها به حدی رسیده بودن که اصلاً ذوب، نه اینایی که مثل حالا هست میگیم حزب الله، یا مثلا میگیم ذوب در ولایت که کاغذ از ذوب آهن اصفهان باید بیارن، اینا نه، واقعاً ذوب در امیرالمومنین بودن سلام الله علیه، واقعاً ذوب بود. اینها به حدی رسیدن که امیرالمومنین سلام الله علیه برای اینها، این جمله رو دقت بکنید، کلاس اختصاصی گذاشته بود، کلاسی در توحید، در امام شناسی، در پیغمبر شناسی، در معارف الهی. بعد علومی رو به عنوان میگن بلایا و منایا، این علوم رو امیرالمومنین به اینها آموخته بود. اینها یعنی چی؟ علوم بلایا و اینا یعنی حضرت انقدر دیده بود اینها ظرفیت دارن، با اینا کار کرده بود، حضرت دیده بود که اینها ظرفیتشون واقعا به صورت واقعی، تعدادشون هم خیلی کم بود، ولی حضرت آمد دانشهایی از لوح محفوظ رو در اختیار اینها گذاشت. من چون وقت نیست یک نمونه میگم، خوب دقت بکنید، اگه تا اینجاشو متوجه شدید، یه صلوات باز برای اصحاب امیرالمومنین، این اصحابی که تو مرتبه چهارم مخصوصا بودن، اصحاب واقعی واقعی واقعی، بلند بفرستید، ثوابشم باز هدیه میکنیم به روح مرحوم آقای شفایی نیک عزیزمون که از بین ما رفت، بلند صلوات خط کنیم. میسم ابن یحیی تمار، که ما میگیم میسم تمار، این اصلا عرب نبوده، غیر عرب بود، غیر عرب بود، آمده و از زمان پیغمبر و غلام سیاهی یه جایی بوده، حضرت خریده، حضرت امیر آزادش کرده و فلان، آمده چسبیده به امیرالمومنین. چسبیده به امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی حضرت شناخته، دیگه جدا نشده به هیچ وجه. بعد نوشته در احوالاتش امیرالمومنین سلام الله علیه به اندازه ای که او قابلیت و استعداد داشت علم تعلیم فرمود. علم نه این که بهش گفت میسم دو تا، اونم گفت چهار تا، اینی که خب همه اصحاب صفین و دشمنان از هم بلد بودن. چه علمی بهش آموخت؟ علمی از علوم لوح محفوظ، و او را بر اسرار خفیه و اخبار غیبیه مطلع کرد. ببینید ظرفیت یکی چقدر میره بالا، یه غلام بردگی کرده توی خونه، حضرت خریده آزادش کرده، عرب هم چی نیست، و گاه گاهی این علوم از او ترشح میکرد. ترشح میکرد از نظر علمی یعنی یه چیزایی نشون میداد از خودش، از نظر این علوم. خب ابن عباس سنی‌ها خیلی قبولش دارن، اتفاقا ابن عباس شیعه است، اونم از اصحاب امیرالمومنینه، ولی ابن عباس که فامیل پیغمبره، پسر عموی امیرالمومنین هم هست، اونم پیش امیرالمومنین درس خونده، مستقیم آب و از سرچشمه برداشته، رئیس همه مفسران، هم سنی قبول داره هم شیعه، میگن رئیس همه مفسران، هم شیعه قبول دارم سنی. این ابن عباس ظرفیتش به اندازه میسم تمار نیست. این الله اکبر داره واقعا. به اندازه میسم تمار ظرفیت این نرسیده. پسرعموی امیرالمومنین، خاندان بنی عباس، عرض به خدمتتون که رئیس مفسرین حضرت، همه جنگان با حضرت بوده و اصلا بهشتی بودنش هم قطعی است، شک نکن. میسم ابن عباس رو میبینه، سلام سلام یبن عباس، سوال کن از من آنچه بخواهی از تفسیر قرآن که من قرائت کرده ام بر امیر المومنین. نه خود قرآن رو، خود قرآن رو که خیلی دیگه هم خوندن، هی میخوندن، یکی بود تفسیرش رو بر امیر المومنین قرائت کردم، یعنی به من یاد داده، من درس رو پس دادم، حضرت تحویل گرفته گفته درست. قرائت کردن بر امیرالمومنین تنزیل قرآن را، حضرت ابن عباس به من تأویل قرآن را آموزش داده است. تأویل قرآن یعنی چی؟ یعنی پشت پرده ها، اون اخبار غیبیه، اون چیزایی که در ورای این آیات هست، ماها خیلی ها نمیدونیم. ابن عباس قدبازی در نیورد، تاریخ نوشته، غرور بهش دست نداد. ببین این میشه رئیس مفسر. گفت چش، نگفت تو غیر عربی، تو کی هستی؟ یه غلام بودی، تو میخوای به من درس یاد بدی؟ تو کی هستی؟ من خودم اینا رو خوندم گشتم که. رفت کاغذ آورد، دوات، یعنی اون جوهری که میزدن توش و فلان، اونم آورد، قلم آورد، شروع کرد بنوشتن. گفت بگو. اینجا میگه که میسم تنبار میگفت ابن عباس یه جاهایی که دوست داشت آیاتی رو میپرسید، ابن عباس میپرسید، میسم تنبار بهش جواب میده. یه تیکهی داره که حالا من اینو از یه جای دیگهی باید براتون بخونم، اون از اونجا میخونم. این تیکه رو داشته باشید که این قرارش با ابن عباس در چی بود. کیو داریم میگیم؟ میسم تنبار رو داریم میگیم. میگه که یه روزی داشته باشید این تیکه رو، من این تیکه آخر سر انشالله بهش بتونم وصلش بکنم. میگه که یه روزی امیرالمومنین علیه السلام بهش فرمود که میسم، گفت بله یا امیرالمومنین. گفت حالت چجوریه یه روزی من نباشم، بیان تو رو بگیرن، دارت بزنن و بیان یک نیزه ای یا نیزه مانندی تو شکم تو بزنن، سه روز بالا سر دار باشی، از بینی و دهانت خون بیان، ریشت به خون رنگین بشه، نه نفر دیگر هم با تو به دار بکشن، چوب دار تو هم از همه اونها کوتاه‌تر باشه و تو به منزلت از آنها نزدیکتر خواهی بود. با من بیا تا به تو بنمایم آن درختی که تو را بر چوب آن خواهند آویخت. میسم میگه امیرالمومنین درختم به من نشون داد. اینها همه از لوح چیه؟ محفوظ. دقت بکنید. بعد میگه، گفت حالت چیه در اون روز؟ میگه میسم برگشت گفت به خدا سوگند از تو بیزار نخواهم شد. حضرت فرمود به خدا سوگند تو را خواهند. این لوحش چیه؟ میخوام اینو درس رو جا بندازیم که آخره بحث لوح محفوظ. و بر دار خواهم کشید. دار مثل الانی که تناب گردن میزن، دار اون موقع دست رو میبستن، طرف زنده بود به بالای دار، بعد زجرش میدادن تا کشته بشه. نه دار، ما میگیم دار بزن، تناب بزن دور گردن خفش کنن تموم بشه. میسم گفتش که دارت میزنن، سه روز میمونه این وضعیت، اینا حالا چجوریه؟ گفت صبر خواهم کرد و اینها در راه خدا کم است و سهل است، آسون است، که من میخوام از تو بیزاری چی؟ من نمیشنوم جواب. نجوگ همه که میتونیم بگیم که دوستانی که همه مال تاجیکستان که نیستن، که مال ایران هم بالاخره در بین شما هستید، از تو بیزاری نجوگ. وقتی اینو گفت حضرت بهش فرمود ای میسم، ببینید درجه رو ببینید، تو در آخرت با من خواهی بود و در درجه من. یه صلوات هم برای میسم بفرستین، هدیه کنیم به ابوالفضل شفایی. این رو میفرماد که اون حضرت میفرماد که اینو به میسم کن. حالا میگه که برگردیم به ابن عباس. میگه که ابن عباس سوال میکرد ازش، هر روز میمد یه کاغذی قلمی چیزی میگرفت، میگفت این آیه منظور چی بوده؟ میسم همه رو میگفت، پشت پردش رو به ابن عباس میگفت. یه روزی میسم برگشت بهش گفتش که ابن عباس، گفت بله. گو حال چجوریه وقتی که ببینی منو با 9 نفر دیگه به دار کشیده باشن و این حالات برای من باشه؟ گفتیم ظرفیت ابن عباس به اندازه میسم چی نبود. ابن عباس تا اینو میسم گفت، گفت داری علم غیب میگی، کهانت میکنی، رفتی دنبال رمالی و این جادوگری ها، اینا داری پیشگویی میکنی برای من. دیدی امروزه تو فضای مجازی میگم پیشگویی، گفت داری پیشگویی میکنی برای من، گناه من پیشگویی نکن، گناه این پیشگوییه، کاغذ این که نوشته بود اون روز رو پاره کرد ابن عباس، گفت من دیگه حرفای تو رو قبول ندارم، گذاشت کنار. میسم گفت کاغذ رو پاره نکن ابن عباس، گوش بده من بهت بگم، اگر اونایی که من بهت گفتم درست بود تو کاغذ رو نگه دار، یه روزی اونایی که بهت گفتم درست بود که هیچ، اگر غلط گفتم تو کاغذ رو پاره کن، هر چی میخوای به من ناسزا بگو. میگه که تموم شد و یک زمانی گذشت و فلان اینها. میگه ابن زیاد میسم رو خواست، از یه بنده خدایی سوال کرد از حال میسم، میسم گرفتن میسم رو اردن پیش این ملعوم، بهش گفتن که آقا این میسم هست، میسم تماره و مقربترین مردم در نزد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بوده. گفت وای بر شما، این غیر عرب اینقدر اعتبار داشته نزد علی ابن ابی طالب؟ گفتن بلی. عبیدالله بهش گفت پروردگارت کجاست میسم؟ گفت در کمین ستمکاران است. آیه قرآن خون براش، و تو یکی از ایشانی. ابن زیاد گفت اینقدر جرأت پیدا کردی که اینجوری تو روی من سخن میگی، همین الان باید از علی ابن ابی طالب بیزاری بجویی، از ابو تراب بیزاری بجویی. گفت من ابو تراب را نمیشناسم. یادتون باشه که لقب ابو تراب رو حالا بعدها از من میخوایم براتون توضیح بدم که چرا اصحاب خاص از لغت ابو تراب استفاده نمی کردن، چیز بدی نبود ولی چرا استفاده نمی کردن. ابن زیاد گفت بیزار شو از علی ابن ابی طالب، منظورم از ابو تراب علی ابن ابی طالب بود. میسم گفت اگر نکنم چه خواهی کرد؟ گفت به خدا سوگند تو را به قتل خواهم رسانید. میسم گفت مولای من قبلا مرا خبر داده است که تو مرا به قتل می رسانی و مرا بردار می کشی. با 9 نفر دیگه در خونه فلانی، یه کسی به نام عبد ابن حرائیس. ابن زیاد گفت اتفاقا من میام مخالف مولای تو عمل میکنم که تو حرفت راست از آب در نیاد، تا دروغ مولای تو که امیرالمومنین ظاهر بشه. میسم گفت مولای من دروغ نگفته و نخواهد گفت و حرفش دروغ از آب در نخواهد آمد، هر چی تو میخوای بگو، اون چه فرموده از پیغمبر شنیده است. ببینید لوح محفوظ رو چجوری داره میگه، و پیغمبر از جبرئیل و جبرئیل از خداوند اینها رو آورده نقل کرده. چگونه تو میخوای مخالفت جبرئیل و خدا رو اینا رو پیغمبر رو بکنی؟ و من میدونم تو من رو به چه روشی خواهی کش و در کجا به دار خواهی کشی، و اول کسی رو که در اسلام بر دهان اون یه چیزی لگامی میزنن مثل اسب دیدی میزنن که کسی گاز نگیره، تو این کارو با من خواهی کرد. بعد عبیدالله دستور داد میثم و همونجور که امیرالمومنین گفته بودن میثم رو اینها بردار کشیدن. بعد دیدم بالای دار میثم داشت چیکار میکرد؟ گریه نمیکرد، زاری نمیکرد، بالای دار شروع کرد فضائل امیرالمومنین رو بیان کردن. مردم هم میادن تون تون مینوشتن، بعضی یا گوش میکردن حفظ میکردن. بعد دید این نمیتونه، همونجور که امیرالمومنین گفته و همونجور بالا دار کشتش، میثم به شهادت رسید. این میثم به چه مقامی رسیده بود؟ دقت بکنید، حالا میخواییم این رو با هم دیگه عرض بکنیم. یکی دیگه از یاران حضرت فردیست به نام رشید حجری یا رشید حجری، حالا حجری درست البته. میگه یه روزی میثم طمار که داستانش رو براتون گفتیم بر مجلس بنی اسد بود. لوح محفوظ رو ببینید، دقت بکنید، دید یه جای بنی اسد، طایفه بنی اسد چند نفرشون جمع شدن یه جا دارن با هم دیگه گپ میزنن، صحبت میکنن. یه وقت یه فردی اومد اسمش حبیب ابن مظاهر بود، همین که تو کربلا به شهادت رسید. ایستادن با رشید حجری با میثم طمار، معذرت میخوام، شروع کردن سلام سلام و اینا، همه اصحاب امیرالمومنین بودن، حبیب ابن مظاهر، میثم طمار اصحاب. میگه که شروع کردن به چاق سلامتی کردن و فلان اینا، خیلی با هم حرف زدن، مردم هم داشتن حرفا اینا رو میشنیدن. حبیب ابن مظاهر که از اصحاب امیرالمومنین بود، از همینایی بود که آگاهی به لوح محفوظ پیدا کرد و به اون مقداری که حضرت میخواست بهش گفته بود، برگشت به میثم گفت انگار دارم میبینم میثم یه مرد پیری که پشت سر اومو نداره، شکمش هم یه خود بالا اومده، خربوزه و خرمام داره میفروشه، اینو گرفتنش به خاطر محبت اهل بیت اوردن به دارش کشیدن. وقتی که به دارش کشیدن اومدن روز سه روز به دار بود، روز سوم شکمشو با نیزه پاره کردن. غرضش کی بود؟ میثم طمار. حالا تو روی میثم طمار داره میگه، تو صورت میثم. حالا میثم طمار، ما اگه میثم بودیم شق میزدیم زیر گوش حبیب ابن مظاهر، ما بودیم خودت اینجور بشی، بابات بشه مثلا فلان. حبیب ابن مظاهر اینو به میثم گفت. میثم گفت حبیب منم یه نفری رو میشناسم، صورتش سرخ رو هست، دو تا گیسو داره، یعنی از این ور اون ور موهاش ریخته. این بلند میشه برای این که فرزند پیغمبر رو یاری کنه، میره یه شهری به نام کربلا، اونجا تو کربلا میکشن، شهیدش میکنن، سرش هم جدا میکنن از بدنش، میارن دور کوفه میچرخونن. اهل مجلس هم دارن گفتگوی این دو نفر رو چیکار میکنن میشنون. اینا رو با هم گفتن خدافظ و خدافظ، خندون هم دیگه جدا شدن. اهل مجلس گفتن ما از ایشان دروغگوتر نشنیده ایم. دو تا آدم چاخان خالیبند دروغ، اینا چیه؟ چه شما میگی؟ نشسته بودن داشتن به هم میگفتن که چه دروغگوهای، چه چاخانای، چه چیزایی دارن میگفتن الکی پلکی. یه وقت رشید حجری اونم مثل همینا بود، تو همین کلاس بود، عرض به خدمتتون که درس رو با همینا خونده بود پیش امیرالمومنین. از راه رسید، تا رسید با این جمع مردم سلام علیک کرد، گفتش که چی شده آقا، چرا همه دارن با هم پچپچ میکنن و هیاهو شده؟ گفت آقا دو نفر اینجا داشتن حرفای شفت و پرت میزدن، از پیشگویی میکردن، فلان میکردن، علم غیب خبر میدادن، یکیشون اینجوری میگفت، یکیشون اونجوری میگفت. گو کیا بودن؟ گو یکیشون حبیب ابن مظاهر بود، یکیشون میثم طمار بود. یه ساعتی هم اینجا وایستادن و حرف زدن و بعدم رفتن. این صحبتاشون بود، هم میگفتن کفر میگن این آقا، آقای رشید اینا کفر میگن. رشید گفت خدا رحمت کند میثم را، همه رو بهتون گفته، یه تیکش رو فراموش کرده که بگه. اونم این بوده، اون کسی که سر میسم رو از بدن جدا میکنه میاد 100 درهم از دیگران بیشتر بهش جایزه میدن. اینو گفت رفت، این مردم گفتن دو تا خل بودن، یکی هم بهشون اضافه شد. این تو تاریخ دارم میخونم، این از اونای دیگه هم دروغ‌گوتر. زمان گذشت، بعد از یه زمانی همه این سه مرحله، هم خود رشید هجری که توی جای دیگه داریم که از مرگش خبر داده بود امیرالمومنین، میثم تمار، حبیب ابن مظاهر هم تو کربلا، اینا به همون صورت که امیرالمومنین فرموده و اینا به همون صورت به شهادت رسید. یک تیکش هم خلاف نبود. اینها همه از چی بود؟ از لوح محفوظ. به این صورت که عرض کرد. اینا دیگه به لوح محو اثبات کاری نداره، چون توش اگر و مگر چی نداشت، شرطی نبود. همونجور که امیرالمومنین فرموده بود همونجور. این مطلب برای لوح محفوظ. حالا ما چون قول دادیم یه دقایق هم کم داریم الان برای سوال و پاسخ، من یه تیکهی که داره میذارم انشالله جلسه آینده، اونجا سعی بکنیم که بحث لوح محفوظ رو اونجا انشالله ببندیم، بازم پاسخ به سوالات بدیم. قبل از این که دوستان سوال و پاسخ داشته باشن، یادداشت بکنن که مرحوم ابوالفضل شفاهی نیک رحمت الله علیه، نام پدرشون محسن هست که ایشون زنده است، خداوند سلامتی و طول عمر به پدر و مادر ایشون انشالله بده. امشب خواستین نماز لیلت و دفع بخونین، برای مرحوم مقبور ابوالفضل شفاهی نیک، نام پدرشون محسنه، میخونین نمازو میگن ابوالفضل شفاهی نیک فرزند محسن، اون نماز لیلت رو دفن بخونه. امروز ایشون دفن کرد. یه جوان تقریبا 32-33 ساله و سالهای پیش ایشون تشریف آوردن کانون و تو کلاس‌های ما شرکت کردن، به درجه معلمی رسیدن، صدای خیلی قشنگ و حزن‌انگیزی داشت و هم ترتیل میخوند هم قرائت میخوند و قرائت رو بعضی وقتا به سبک مصطفی اسماعیل میخون، بعضی وقتا به سبک منشاوی میخون، ولی بیشتر وقتا خیلی جالبه که به سبک خودش میخون. یه سبک خیلی خاصی داشت در قرائت و سبک قشنگی هم بود، به سبک خودش میخون قرآن. و ما کمتر کسی داشتیم که مثل این مرحوم از خودش سبک داشته باشه که به اون سبک بخونه، و این چندین سالی که تو کانون بود این سبکاری که داشت بیشتر به سبک خودش قرآن میخوند، سبک قشنگی هم بود که دوستان ضبط کرده بود دارن. چند سالی تو گروه همه خانی آیات قرآن که نیمه شبان و عید قدیرها اینجا روی سن برنامه اجرا میکردن با دوستان دیگه، ایشون هم بود. نیمه شبان کربلا بود، نرسید بیاد، ولی جزو گروه بود. ما به اتفاقا خیلی از دستش عصبانی شدیم که چرا نیومده بود، چون عضو گروه بود و صدای خیلی خوبی داشت و اون اتفاقا نبود که اینا برنامه‌شون نیمه شبون نتونستن خوب یاد کنن، کربلا بود. دیگه بعد کربلا که اومد، نمیدونم حالا ما یه دفعه دیدیمش ندیدیمش نمیدونم، به هر حال رفت توی بیماری بنده خدا و اون بیماری شد عجل محتوم برای مرحوم ابوالفضل شفاهی نیک و خدا رحمتش کنه انشالله. چند تا دعا میکنیم، دستاتون رو بلند بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا اون قرائت‌های قرآنی که این مرحوم در این مؤسسه داشت، همه اون قرائت‌های قرآن رو به صورت نور در قبر او از سایه حاضر و آماده و مهیا بفرما. خدایا همه اون مداحی‌هایی که تو جلسات دیگر اون رفت انجام داد و تو مسجد ارک بود، جاهای دیگه بود، مداحیایی که انجام داد، قرائت‌های قرآنی که خون برهان، اون مداحیا، اون کسی که او براش مداحی کرده، همون کسان که در رأسشون حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه و سلام الله علیهم اجمعین بودن، همه اونها رو در چنین آنات و لحظاتی به فریاد او برسن. خدایا دست او رو که الان خالی است در خانه آخرتی و قبر هست، از دامان پر مهر و محبت اهل بیت که این خادم و نوکر اونها بود و عمری در محضر اونها بود، این دستهای خالی او رو از در خونه اهل بیت کم و کوتاه مگردان. شفاعت اهل بیت رو نصیب این مرحوم مغفور بگردان. بار پروردگار رو به خانواده محترم این مرحوم ابوالفضل شفایی نیک، صبر جمیل، اجر جزیل، جبرانی که خودت میدانی، عنایت بفرما. خدایا به حق قرآن کریمت و به حق اهل بیت روحش رو از سائه و در ساعات آتی و روزهای آتی در برزخ خودت با امیر المؤمنین سلام الله علیه محشور بفرما. محبت کنید، شاد کنید روح همه اموات. من نیت کردم، شما نیت کردین، ثواب این مجلس ما که نام امیر المؤمنین و اصحاب خاص اون حضرت و نام امام رضا سلام الله علیه برده شد، همه را ما هدیه کردیم به روح مرحوم ابوالفضل شفایی نیک رحمت الله علیه. شما محبت کنید با نیت و تمرکز یه صلوات برای شادی روحش بلند خط بفرمایید. من اولین سوال رو میخونم در خصوص مسئله ازدواج. آیا همسر انسان پیرو به کارهای نیک و بد انسان تغییر میکند؟ من بارها اینو عرض کردم که نه در ازدواج، در هر چیزی. اینو دقت بکنن دوستان، خداوند متعال خمیری به عنوان شاکله در اختیار من و شما قرار داده. من و شما میتوانیم، دقت بکنید، ببینید، من و شما میتوانیم با تربیت این شاکله و این خمیر خامی که در اختیار ماست به نام اراده، شاکله، هر چی که میخواین شما اسمشو بذارید، ما میتونیم خودمون رو تربیت کنیم و پرورش بدیم. همین مرحوم شفایی نیک میتونست برای یه جوانی باشه، تکچخ بزنه دنبال، معذرت میخوام، الباتی بره دنبال نانا عیاشی و کلاشی بره مثلا مکه، انقدر تو ذهنش آنتالیا و فلان اینا باشه که مناره ها رو نمیبینه، وایساده میگه هر کی میخواد بره نم فلان جکه بیاد اینجا. یعنی این شعورش به اندازه یک مورچم نیست. میتونست اینجوری هم باشه، اینطوری نبود. راه قرآن انتخاب کرد، راه امام حسین انتخاب کرد، راه اهل بیت انتخاب کرد، انشالله عاقبت به خیر هم شد. توجه کردی؟ انسان میتونه تغییر بده. اما شما آرد میخری، آرد نونوایی رو، آرد و بذار، اگه خسته شدی من نگم، آرد و بذار تو یخچال تو کمد، دست بهش نزن، یه ما دیگه برو سراغش. چیه؟ بله؟ دیگه آرده که میتونیم بگین که آقایون که رو صندلی ها نشستین، صندلی ها کنون 300-400 هزار تومن الان، چیه بعد یه ما دیگه برین تو سراغش؟ آرده تکون نمخوره که. این آرد کی پرورش پیدا میکنه؟ با آب قاطی بشه، با اون مواد قاطی بشه، به شما حلوا بده، نان بده، به شما نمیدونم چیزای مختلفی که از آرد میخوای بگیری، باهاش چیزای مختلف درست. تا زمانی که دستش نزنی، تربیتش نکنی، پرورشش ندی، حضرت علما بفهمن چیه این آرده. باریکلا. ولی وقتی تربیتش کردی، از حالت آرد میاد چی؟ بیرون نون میشه، حلوا میشه، چیزای خوشمزه میتونی باهاش درست کنی، تو غذا بزنی، نم کوفتم نخوچی هم باش درست کنی، نم چیزای دیگه هم باش درست. ما شاکلمون تا آخرین لحظه‌ای که زنده ایم میتوانه تغییر بکنه. گیرم اگر انسان به بدی ادامه بدهد، به همون اندازه تغییر این بدی ها با مشکلاتی مواجهه. شما روز اول یه بدی کردی، توبه میکنی، توبت آسونه. توبت چه زمانی مشکل میشه؟ زمانی که تعداد بدی ها چی بشه؟ بیشتر بشه. به اندازه که تعداد بدی ها زیادتر شده باشه، توبه شما میتونید به من الان بگید چی میشه؟ سخت میشه و مشکل میشه. این هست. پس همه تغییر میکنن. اونی که قرآن میفهمد انسان پاک همسر پاک مانند خودش خواهد داشت، اینو بگید توی یه جلسه من توضیح بدم. اصلا منظور این نیست، اول سوره نور چیز دیگری است. این مسئله که من گفتم جواب شماست، اون یک مسئله دیگری است، اصلا به این ارتباطی نداره. اونو من بعدا براتون توضیح میدم، چون بعد وقت داشته باشیم توضیح بدیم. آیا مسئله ازدواج و همسر در لوح محفوظ از قبل تعیین شده؟ خیر، در لوح محفوظ اثباته. آخر کار رو خداوند به علم خودش تو لوح محفوظ نوشته، نه مسیر زندگی اینها تو لوح محفوظ باشه. آخر کار رو به علم خودش میدونه. این بالاخره همسر شاکل خودش رو تغییر میده این زن یا شوهر یا بچه یا آدم یا نه؟ آخرش رو خداوند نوشته، نه مسیر رو تو لوح محفوظ بنویسه. لوح محفوظ اصلا جای این حرفا نیست. اون مسیر رو لوح چی نوشته؟ محو اثبات نوشته. سوال دیگه بفرمایید. میکروفونا رو بیاد بده آقای تیموری که بله. شما تون تون نشستین بیکار نشینین، تون تون روح آقای شفایی نیکو شاد کنید با صلوات بلند. ببین کی سوال داره بپرسه. از خانوما و کی سوال داره بپرسه، آقایون هم همینطور. تا هفته دیگه هم با سوالاتتون رو پنهان کنید، دست خودتون باشه، نگه بدارید، انشالله بیارید شفاهی کتبی همه رو جواب بدیم که بحث لوح محفوظ و محو اثبات دیگه تقریبا جلسه آینده باید جمعش بکنیم. دو سه نمونه دیگه بگیم جمعش بکنیم ایشان. بگو آقای بیابانی. خاموشه میگه آقا. یا الله. حالا فوت نکنی نمیشه.
فقط امتحان میکردم استاد.
امتحان جوره دیگه هم آدم میتونه امتحان بکنه.
بله. مقدمه بخونم استاد.
نه. سوالتو بگو.
سوالش.
بله. وقت نداریم سوال.
استاد در مورد این بدایی که میخواییم حاصل بشه، مثلا خب شما میگید که بعضی ها گناهشون زیاده، بعد این توبه که میکنه با مشکل مواجه میشه، برای اینکه بدا حاصل بشه یکی از راهاش توبه است، چیزی که من متوجه شدم، بعد دعاست، بعد جبران مثلا گذشته. خب استاد بعضی ها خب در گذشته زیاد گناه کردن، مثلا اون آمارهایی که من به شما میگفتم که
من چیزی نشنیدم، من رو داخل کارهای
خودم استاد در مورد. حالا این یه سری از گناه رو استاد من احساس بکنم راهی جز جهنم نیست، یعنی حالا خود من باید برم جهنم رو استاد، یعنی
با خند ببینم نه جان، یعنی
خب ببینم استاد این راهی داره که مثلا این بدا حاصل شه، این اونایی که خیلی گناه میکنن میخوان توبه کنن، خب توبهشون سخته، شاید اصلا خدا قبول نکنه. این راهی داره که ما وقتی مردیم مثل استاد شفای نیک انشالله عاقبت به خیر بشیم مستقیم بریم بهش.
تموشو ببینید، شما داری میگی که یه گناهانی کسی در گذشته داره که من بیابانی تصور میکنم که این باید جهنم بره، ولی خداوند مانند من و شما حالا عوامانه بگیم فکر نمیکنه که خداوند البته فکر نمیکنه، ما داریم تقریبا به ذهن میگیم. خداوند مثل من و شما که بیان نداره اینجوری که خداوند تبارک و تعالی لقب خودش رو گذاشته تواب، از اسامی خودش و صفات خودش رو گذاشته تواب، میفهمد من توابم، ارحم الراحمینم، بسیار توبه پذیرم، اکرم الاکرمینم، اینا رو گذاشته به عنوان صفات خودش. این خدایی که اینجوری بیان فرموده به ما فرموده اگر تا قبل از اینکه علامات مرگ رو مشاهده بکنید توبه بکنید من قبول میکنم. گیرم ببین این تذکر رو داریم میدیم، توبه اگر گناه کمتر باشه آسانتر صورت میگیره، گناه بیشتر باشه میگیم سخت‌تر، نه اینکه مثلا توبهش کشنده هست، نه بازم توبه است، خدا قبول میکنه. دیرم یه مخمن رفتم مثلا 1,000,000 از ایشون گرفتم، 500,000 تا از اون گرفتم ندادم، 3,000,000 از اون گرفتم ندادم، یه دونه تو گوش فلانی زدم، یه دونه غیبت فلانی کردم، یه وقت 500 تا از این کارها انجام دادم، الان میخوام توبه کنم، بعد این 500 تا رو یه جوری جبران کنم دیگه. خب این مشکله، توبه میشه نه اینکه نشه، ولی مشکله. اما یه وقت هستش که من فقط به یکی مثلا یه ناسزایی گفتم، رنجوندمش، همون یه نفر رو میرم چی میکنم؟ توبه میکنم، توبه هم تموم میشه، میده قبول میشه. ما بستگی به این داره که اگر گناهانمون کم باشه توبه آسان تر، ولذا پیغمبر فرموده، خود خدا فرموده، ائمه فرموده، بلا فاصله که تو گناه انجام میدید به مؤمنین فرموده امروز که شنبه از گناه انجام میدید نذارید به یک شنبه برسه، همون شنبه استغفار کنید کارو تموم بکنید، اگرم مظلمه یه همون شنبه کارو تموم کنید، نذارید به روز فرداش برسه. ولی ازا میگن توبه، تأخیر توبه جایز نیست، وجوبش فوریه، یعنی فورا توبه کنید، نذارید به روز بعد برسه. ممکن اولا مرگ بهتون مهلت ندهن، یا اینکه هی شیطان چی کنه انباشته بشه.
اینکه شما میگید خدا توابه، ما از کجا بدونیم خدا قبول کرده یا نه؟
قبولی توبه رو یه بحثی داره خودش. قبولی توبه اینه که انسان اگر که توبه بکنه بعد اینکه اون مراحل مظلمه رو انجام بده ها، اونا مظلمه ناس نشه باشه، خودش باشه و خدا، گناه خودش باشه و خدا. اگر رب در خونه خداوند دید یه حالی بهش دست داده، چه گریهش بگیره چه نگیره، نالهی بکنه، وقتی گذشته داره مثلا چی میکنه، همون اون علامات قبولی توبه است. الان تا صبح من اینجوری نگاه کنید چی نتیجه تو
میگید حالش یه جوری، مثلا حالش چه جوری بشه؟
اونو بعدم بیام من بهت میگم حالش چه جوری بشه، بهت توضیح میدم. همه چی هم که پشت میکروفون، من اینجا وقت ندارم بهت بگم. الان با همین خنده ها میخواه بری تو جهنم، این خیلی حال ناجوریه ها. خب اگر یه سوالم اینجا هست، اینم من بگم، اگر خواهر یا برادر انسان در مسیر درست نباشند، باز هم صله رحم واجب است؟ بله. گیرم صله رحم، آقای آیت الله مکارم شیرازی هم، بعضی علمای دیگه هم، مراجع دیگه هم فرمودن صله رحم فقط به این نیستش که شما حتما بری خونه طرف دیدار کنی. صله رحم به این هم که یک زنگ بزنی حالشو بپرسی، یه پیامک بدی، نامه ای بدی، اگر تونستی بری خونش برات مفاسدی ندارد، برو خونه دیدن داداشت، اگرچه بهت ناسزا گفت، دیدن خواهره، اگرچه بهت حرف بد زد، اب نداره، پشتش کرد بهت، شما صله رحم به جا بیار. اون صله رحم خاصیتشو هم آن، همون آن، هم بعدن برای تو خواهد داشت. این واجبم هست. جلسه آینده بقیه سوالات و انشالله بحث لوح محفوظ و به یاری خداوند متعال میبندین. حتما یادتون باشه این فردی که مکه رفت و این عمل زشت رو انجام داد که خانه خدا رو، البته مدینه منوره رو، مسجع مطهر پیغمبر، که سنی ها حدیث نقل کردن، شیعه هم حدیث معتبر نقل کرده، ما بین منبر و قبر مطهر قطعی از بهشت است. این آقا وایستده اونجا، آقا که چه عرض کنم، یک فردی که معنی تو کدوم کاروانسرای این بزرگ شده وایستده اونجا، میگه اینجا رو با یک کشور عیاش ها و کلاش ها که خودش به نظرم رفته و اطلاع داره، داره مقایسه میکنه. این خیلی حرف سخیفی است. و اینکه اونایی که احمق‌تر از او هستن، اونان که میرن فرودگاه دست گل به گردنی آدم نیست. اگر من از شما سوال میکنم، اگر یه کسی بره کربلا پشتشو بکنه به حرم امام حسین علیه السلام، بگه آقا اینجا من یه چیزایی دیدم که هر کی میخواد برنم فلان کشور، من اسم اینجا نمیارم، به جای اونجا بیاد اینجا، باهاش چه معامله شما میکنی؟ بره پشتشو بکنه به حرم امام رضا علیه السلام، همچی حرفی بزنه، شما چیکار باش میکنی؟ بریم با همین هم انجام بدیم، گل میندازیم گردنش و چند تا روحانی با عمامه برن گل بزن گردنش، دو سه تا نابینا رو بیارن که عبای اینو بمالن به چشش، از مکه اومدی، اصلا حج نیمه کار است، حجت باطله، اصلا همه این حرفا رو حواس. یه عده دیگه هم دارن نفری میکنن که اونا رو هم عربستان نذاشته برن حج، کاروانشون رو متوقف کرده، خسارتایی که این افراد اینجوری میزنن. بعدم من به قسم حضرت عباس به این آیاتی که امروز خوندم برای شما دارم میگم، محال از شما در مدینه و مکه یه دونه بی حجاب مثل تو تهران و تو مشهد و قم پیدا بکنید، محال است. تو ریاض و جده و اینا اصلا برو ولی مکه و مدینه محال این کار انجام میشه. و اینهایی که دشمن امیرالمومنین هم و دشمن پیغمبر هم و میدونیم من هیچکی بالاتر از من اینا رو نفرین هر روز نمی کنه، اینها نمیذارن اونجا بد حجاب تو مکه و مدینه بره، نمیذارن. شما مشروب نمیبینی، قمار نمیبینی، بد حجابی نمیبینی، فساد اینا اونجا نمیبینی. و خیلی جالبه که این اینا رو میاد برای چی میگه، چی کار میکنه، اینو باید بیزاری جز. یه وقت نرید تو فضایی بگید که ایشون اومدن فلان، تو تلویزیون نشون، تلویزیون رقاصه ها رو نشون میده، نوازنده ها و خواننده ها رو نشون میده، خیلی دیگر رو نشون میده که همه از انقلاب و شهید همه برگشتن رفتن الان خارج دارن فلان کارا رو انجام میدن، تلویزیون اینا رو نشون داده. تلویزیون ها که نشون بده که طرف آیت الله نیست و حجت الاسلام نمیشه که. اینو بیزاری بجویید. حتی خصوصی هم شده بگی خدایا ما بیزاریم از اعمال این فرد که قبر مطهر پیغمبر رو با یک مکان عیاشی و کلاشی داره مقایسه میکنه. حالا چی تو ذهنشه دیگه تو میدانی. ما از این حرفا بیزاریم. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو از شر یه سری افراد اینجوری که ظاهرن دیندار و باطنن دینی ندارن خودت راحت کن. خدایا این مملکتم از دست یه سری افراد اینجوری نجات بده. خدایا ریشه راندخارایی که مولودشون یه افراد اینجوری هستن، اختلاسگرا، رشوه بگیرا، خلاصه این مملکت رو خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت از دست همه این راندخارا و اختلاسگرا نجات بده. خدایا به حق محمد و آل محمد همه مرزای ما شفای عاجل عنایت بفرما. اموات ما، روح مرحوم مغفور شادروان ابوالفضل شفایی نیک، همشون با اموات دیگه با امیرالمومنین محشور بفرما. شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم و شهدای اطلاعات، شهدایی که خیلی زحمت کشیدن تا ما این امنیت رو تو این کشور داشته باشیم، همشون رو با شهدای بدر و احد و کربلا محشور بفرما. عاقبت کشور، رهبر، نوجوانا، جوانا، دختر و پسر این مملکت، خودت ختم به خیر بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد باران رحمتت بر این شهر و شهرهای دیگه نازل بفرما. سه تا صلوات بلند برای تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولیعصر و بازم برای شادی روح این تازه گذشته عزیزمون سه تا صلوات بلند بفرستی. برزگر